سره شوره بود. من فکر میکنم تو یه جلسه من دکترشو میگم، الان جلسه دوم شده هنوز وسط این سوره اعراف هم نرسیدی. تو یه کمی حالا با سرعت بگیم برسیم اون نکته که میخوایم بگیم و بگیم. از یک دو نکته رو گفتم. جلسه سوم سوره اعرافه. بله. یعنی ما جلسه قبل تا آیه چیز بیشتر نرفتیم. 14. انظرنی الی یوم یبعثون که یوم یبعثون ما گوری زدیم به حسد و بحث دیگه رفتش تو فرازه اون سه تا. البته خب عملاً بحث دیگری اینجا مطرح شد. ولی آیه 15 میگه قال انک من المنذرین. این نکته مهمی ها توی بحثای قرآنی وقتی که مطالعه میکنی، یعنی جز باوره همه هست دیگه، تک تک کلمات حساب شده است. خب یه جایی میگه خدا 10 تا مطلب و فاکتور میگیره، یه دفعه میره سراغ آخر مطلب، یه دفعه یه بار میگه انذر نه الی انک من المنذرین. خب باشه، نه میدونی چی بخوام بگم؟ یعنی جا مثلا تو ذهن ما میگه خدا که اینقدر مختصر میگه، خب قال نعم تو میگه قال نعم دیگه، رب انذر نه الی یوم یبعثون، نعم بله مثلا قبول کردیم همون یک کلمه، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اینجوری دیگه بقیهش درسته؟ نه اینجوری الی وقت المعلوم مال اینجوری جای دیگه است. انک من المنذرین، تو از انذار شدگانی، یعنی مهلت داده شدگانی. این نکته ای که مهمه اینه که چه دیگه، این تصور که اگر کسی در مقابل خدا وایساد معناش این نیست که خدا بلافاصله نابودش کنه. ممکنه کسی در مقابل خدا وایسه و خدا مهلتش بده تا روز قیامت. این من بنظرم توی تحلیل‌های دینی و اجتماعی اینا خیلی مهمه. اینا وقت خیلی وقتا افراد ناامید میشن تو فضای دینداری. من دیدم افراد اینا وقتا توی بچه‌ها و نوجوان‌ها و اینا این هست که در کفامله اون گفتش که من دیگه نماز نمی‌خونم. چرا؟ گفت به خاطر اینکه من چیز نماز می‌خونم و خدا خواستم کمک نمره من تو امتحان خوب بشه. خب نمره‌ام تو امتحان خوب نشد. برای همین نماز نمی‌خونم. یعنی این که انتظار دارن وقتی خدا هست حتما اون کاری که حالا مثلا نمره اونی که بده حتما هست بشه و اونی که خوبه حتما باشه. خیلی از شبهات مسئله شر ناظر به همینه. شبهاتی که دارن اینها که در واقع می‌دید مهم‌ترین دلیل علیه خداشون مسئله شره. اینه که منکر خدا تنها دلیلشون مسئله شره. که میگن در عالم شر هست، اگه خدای خیر در عالم هست تقریر استدلال هم اینه، میگن خدا تو نگاه های دینی خیر مطلقه، عالم مطلق، قادر مطلق. این سه مؤلفه با وجود شر سازگار نیست. چرا؟ چون یا زورش نمیرسه شر رو برداره، یا نمیدونه شر هست که برش داره، یا واقعا خیر افتاد نمیخواد گوشه شر باشه. پاسخش هم این آیات و اینجور بحث هست که نه، غیر از اینا یه چیز خصلت دیگه داره، خدا حکمته و حکمت اقتضاش نیست که شر نباشد. شاید همین خود شیطان، شیطانی که مستقیم در مقابل خدا وای میسته مهلت داره تا روز قیامت. اصلا این سوال فرضش این است که عالم دنیا رو جدی نگیر، یعنی شبهه فرض است که عالم دنیا جدی گرفته نشده، گویی ما در عالم آخرت به سریم بریم. تو عالم دنیا محل امتحان، محل ابتلاء و خدا رو مهلت میده و اون از جهت خود حال مسئله شبهه، از جهت انسان شناسی هم این است که معنی نداره که انسان امکان دوراهی داشته باشه، اغواگری در کار نباشه. یعنی خیلی یعنی اگر خدا به انسان اختیار داده، زمانی اختیارش واقعا اختیاره که یه طلبی به سمت اونور هم باشه. اگه اختیار داده باشه، فطرت خداجویی هم داده باشه، هیچی هم نباشه که آدم ببره اونور، خب دیگه این اختیاره عملا فقط اسمش اختیاره. اینم توی فضای انسان شناسی که این گرایش های بد و اینو بدم که مخالف فطرتن، یعنی انسان گرایش بدی هم دارد. خب گرایش بدی، میگم گرایش بدی اصالت داره تو انسان، یا نه گرایش بدی امکانش تو انسان است و این امکان در یه دی به فعلیت میرسه. حرف معلومه؟ خدا میفهمه چی دارم میگم. تون تون میگم گاهی وقت معلومه. یعنی آیه ما ببینید اخوان، این آیه بیگ دلی مثلا یک چیز نوشته در رد نظری فطرت شیمتری بچه از بلایی هم هستا. میگه که چیزه حرفش هم اینه، میگه آقا جون چرا گرایش به خوبی؟ ما گرایش به بدی هم داریم. فطرت میگه گرایش به خوبی دیگه، ما گرایش به بدی هم داریم و خیلی افراد از نظر گرایش بدی دارن. آیا دعوای ما سن این است؟ نمیگیم گرایش بدی نیست، بلکه ما داریم دلیل میانیم تو نگاه دینی که شیطان هم خدا آفرید و شیطان دعوت کننده بدیه، نفس اماره هم انسان داره، اما داریم میگیم کدوم اصالت داره تو وجود انسان. دعوای این دعوای اصالت داشته، نه دعوای این که مثلا دارد یا ندارد. اینم یه نکته فقط از باب
خودش
حالا این که این فرض ها میدونی یه حالی که گفتید خوب بگیم این فرض ها خیلیش فرضیست که یاد بگیرید بد نیست، یه نکته منطقیه. آقای دکتر سروش این خامش مثالش بگم با این مدل استدلال شما چجوری میشه تمام دین رو زیر سوال برد، همه چیزا رو میشه زیر سوال برد. میخوام اون محل مغالطه رو بگم، نمیخوام شما مغالطه کردی، میخوام محل بحثیه. آقای دکتر سروش اون که مقاله ذاتی و عرضی دین، یه مقاله داره ذاتی و عرضی دین، بعد میخوام بگم آقا جون ذاتی دین چیه؟ خب دین یه ذاتی داری عرضی، مثلا اینکه آقا جون پیامبر اینجوری راه رفت که دیگه جز ذاتیات دین نیست. مثال دارم میگم یه چیزایی رو ما میفهمیم دیگه، هر چیزی که پیامبر بود که ذاتی دین نیست. پیامبر از صبح ساعت 7 و نیم صبح امروز از خواب بیدار شد، ذاتی دینی که 7 و نیم صبح منظورم معلومه، آدم ارتکازن میفهمه یه چیز ذاتی دینه یه چیز عرضی دینه. بعدش میخواد ضابطه بده به این ذاتی دین، میگه ذاتی دین اونیست که اگه نباشه دین نمیشه. بعد میگم با این اگر میذاره، اگر پیامبر اینجوری نبود، شروع میکن اگه پیامبر توی ایران به دنیا میومد زبانش عربی بود، نه پس عربی ذاتی دین نیست. همینجور میاد تمام هیچ چیز با این اگر شما بذاری، اگر پیامبر این مطلب اگر فلان جنگ رخ نمیداد این آیه نازل میشد؟ خب نه، آیه مطلب جنگ بدر دیگه. اگر اینه، این مغالطه چیه؟ پارادوکس استلزامه. این خاصی آره، همینجور شما همه جای دین میبینید بس اخلاقی چیز جز ذاتی دین نمیمونه. ذاتی دین چیه؟ همون یه چیزی هست. ببینید این پارادوکس استلزام اینه، شما تو منطق ریاضیه ببینید یه جدول ارزش داریم، یه پیانگاه کیو، ساختار پیانگاه کیو تو منطق ما هم این حرف هست، ادبیاتش من این داره، چون منطق اینجا خیلی شسترفته میگه داریم که جمله شرطی، میگن جمله تو منطق هم داشت، جمله شرطی به کذب مقدم همواره صادق است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما جمله داشته باشی، جمله شرطیه، خود گزاره شرطی داریم میگم، نه نتیجه گیری، گزاره شرطی، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، این در چه صورت صادقه؟ در صورتی که باران بباره و زمینم خیس بشه. بعد یه بحث منطقی مفصلی دارن، میگن جمله شرطی با کذب مقدم صادقه. یعنی اگه ما خودمون میگیم آب فرض محال اینجوریه، شما به فرض محال هر چی میتونید فرض کنید، اگه امر محال در نظر بگیرید هر چیزی میتونه دلش در بیارید دیگه، معلومه. مثال بهتر پیدا کنم توی منطق ریاضی، اگه منطق ریاضی خونده باشیم یا این مثال رو زیاد میگم، اگر مثلا آب رو به بالا برود قورباغه ابو عطا میخواند، یعنی اگه شما یه چیز یه فرض مزخرف محالی رو بگیرید از دل فرض محال هر نتیجه که دلت بخواد میتونی در بیاری. اگه صادق باشه اینم باید صادق باشه تا درست باشه، اما اگر این کاذب باشه، این چه کاذب باشه صادق باشه کلی شرط درسته. خب اگه اینجور باشه، بعد یک پارادوکس استلزام مثال‌های قشنگ تعریف کرد تو این مبنا. اگر من دیروز از ساختمان 100 طبقه میافتادم نمیمردم. اونم نه میمردی. درسته؟ اما بر اساس بلاز ساختار سوری این جمله درسته. چون فرضی بود اگر جمله پی کاذب باشد کلیش همواره درسته. یه دعوای سنگینه هست اونجا. حالا اینا میخوام این در واقع سوء استفاده از پارادوکس استلزام اینه، شما هر واقعی که رخ داده و دیگه اینجوری رخ یعنی تمام شده رو خلاف شده نتیجه بگیر، اگه خلاف اونو بذاری هر نتیجه میتونی بگیرید. اگر پیامبر در ایران به دنیا نمیاد اصلا پیامبر نبود، یعنی همون اگه پیامبر در ایران به دنیا میامد آنگاه مثلا من پیامبر بودم. به لحاظ ارزش منطقی این جمله با اینکه اگر پیامبر در ایران به دنیا نمیامد زبانش فارسی بود صدق منطقی شکیه، و به همین با این روش شرطی های خلاف بگن شرطی خلاف واقع جستجو کنید، بس شرطی های خلاف واقع، با شرطی های خلاف واقع شما نمیتونید هیچ مطلبی رو نتیجه گیری کنید. درستم منظور رو برسونم؟ حالا شما اگر میگم اگر اینجور بود خدا این اگر رو تدبیر کرده بود یا نه، در حکمت خدا این اگر لحاظ شده بود یا نه، اگر این لحاظ شده بود یکی دیگه میشد ابلیس، یک کس دیگری اون نقش رو رقم میزد. یعنی ما داریم یه بار از منظر بیرونی داریم نگاه میکنیم، اگرش به فرضی که تو نظام احسن میگیم این نظام احسنه، میشد نظام غیر از این باشد اما این احسن نمیشد. منو شد؟ خب متن بود حاشیه، حالا دیگه نمیدونم ببینیم حال تو اتاقم حالا میکشیم. خب بریم آیه 16. قال فب ما اغویتنی لغودن نلهم صراطک المستقیم. میخوام اینا رو نگم خیلی اصلا واقعا کتاب ارزشمندی این قرآن، بخونید. نمیدونم بخونید، خیلی کتاب خوبی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما بزرگوارا چی هستن؟ من رد میکنم، حال اینا رد میکنن، کار بدی میکنن، من مخالفم. نه یه بار هستش، یه حالا یه بنده خدا، نه دوست شما بود، ولی یه بنده خدایی بود اینجوری تحلیل میکرد، واقعا تحلیل کشکی بود، اینو به آسمون و به ریسمون رد میدند، میگوید آقا کدوم مفسری همچیزی به مخیلش خطور کرده؟ نمیخواد بگی ممکن نیست، یه بار هست که شما اینقدر حرف میدن، بعد در مقابل مسلمات وای میسته به خاطر آیه. آقا چون مثلا دارم میگم، چون خدا گفته که مثلا عصا فلان در مورد فلان پیامبر گفت، مثلا پیامبر خودمون لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك، پس پیامبر خیلی گناه. یه بنده خدایی میگفت، نوشت مقالهش هم نوشت، نه مقاله نوشت، گفتش که قول اعوذ بر چیز در شرح تفسیر سوره فلق هست، مقالهش تو فصلنامه گلستان قرآنی ماهنامه هستش، گلستان قرآن نم چی قرآن هست، من خودم خوندم، رفیق ما هم هست این نوشته، ما دعوام میشدیم با هم دانشگاه استاد، مقالهش توضیح سوره فلق. آقا تمام عالم بده، همه چی بده، من از همه چی بدم میاد، چرا؟ چه گفته من شر ما خلق، اصلا ما خلق شره، شر همه چی. آقا این آخه واقعا آیه داره اینو میگه، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق، من همه چی شره، همه جا شره، همه چی کل شرش این بودش که آقا عالم شرن در شره. آقا واقعا از سوره فلق، سوره فلق از همه جای قرآن جداست، مثلا دیگه نمیدونم الذي احسن كل شيء خلقه و چی اگه همه چی شره، منظور معلومه، نمیخوام با فلسفی جوابشو بدم با که شر در عالم راه نداره، ما هم شو یه آیه رو گرفتی خلاف واضحات کل تفکر دینی داری حرف میزنی، خدا رحمان و رحیمه یا نه، نمیدونم همون سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه یا نه، چقدر ما شاهد درون دینی داریم که این تلقی غلطه. طرفم گفت نه شما میخواهید آیه قرآن زیر بارش نری. ها گاهی وقتا از این بابه، اما اینو قبول دارم یه عده اینجوریه. بله اینو قبول کنم، بله. من جز مخالفین این فضا هستم، به شدت مخالفم. خب ببین حالا نکته، چند تا نکته قشنگ داره، یکی این که این روش شیطانی، فبه ما اغویتنی، تقصیر میدازه گردن خدا، اینم خیلی در مورد خودمون مبتلا ها، یا دقت کنید تقریبا هیچ وقت زیر بار تقصیر خودمون نمیریم، ولو که تیر تواضع میکنیم میگیم آقا اشکال منو بگو، فوقش هم تواضع میکنیم جواب شما رو نمیدیم. دیدید؟ ولی خیلی دقت کنید، مثلا توی آدم حالا در مورد بیگران راحت میشناسیم، به خودمون که بزنگا نمیکنیم. شما برای من مثلا زیاد رخ داده، تو ماشین نشستم ماشین پیچیده بعد دو دقیقه بعد خودش همونجوری پیچیده جلوی دیگری، خب بابا تو که داری میگی این کار بده، بعد حالا مثلا تصادف که میکنم اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اون مقصره. دیدید یا نه؟ غالبا اینه، و هم هر واقعی که رخ میده یه بار گفتم الان اینجوری نگاه کنم، اصلا ما میتونیم کسی رو نقد کنیم، دقت کنید هر مشکلی که برامون پیش بیاد سری توجیهش میکنیم. دیر اومدم سر کلاس، آقا من این مشکل بود اینجوری شد نتونستم بیام، حالا دیگری دیر اومد تو وعده شما، آقا تو چقدر آدم وقت نشناسی هستی، خب ترافیک خوردم، خب یکم زودتر هم میافتادی، تونستم منظور رو برسونم. این خیلی نکته، خدا هم باشه در مقابلش میگه تو منو گمراه کردی، حالا که تو منو گمراه کردی منم اینجوری میکنم. این چی؟
ملکه تربیتی بود، میگفت که پدره وقتی که بچه پاش میخوره به دیوان آقا میگه من کور نمیشه، وقتی پای خودش میخوره میگه چرا این دیوان
گوش اینجا سر. آره ها این مهمه ها، یعنی آدم یه مقدار رو برای خودش چیز کنه. خیلی این من به نظر میرسه از مهمترین احادیث شیعه که الان برخم تحجیم کنه، اون حدیث من اهدا الی احب اخوانی الی من اهدا الی ایوبی، نمیفهمیم ما این مسئله رو، یعنی واقعا کسی بناش باشه که خودشو اصلاح کنه، واقعا کسی به آدم نقطه ضعفشو بگه خوبی کرده، بعد اصلا زیر بار نقطه ضعف نیم، من نقطه ضعف دارم، اصلا من که معصومم بابا جون، چرا شما نقطه ضعف منو میگید؟ این خیلی روحیه سختی آدمش به خود در بیاد، هرچی هم جلوتر میریم بدتر میشه، اینم کلیشو بگم، هرچی آدم تو زندگیش پیش میره این وضعیت بدتر میشه، یعنی اینکه بخواد بر نقد رو قبول کنه
احساس اینجا بیشتر مثلا اخلاقی نمیدونم بعد اون یک مسئول میشه بس میگیم نزدیکترین یه بار واقعا این دستور امر میکنه بهش که مادر میگه نزدیکترین کسا هم توش این ایرادای
کی بگیرن. آره خب حالا این یه نکته، نکته دیگه‌اش که حالا برای لحاظ انسان شناسی داره خیلی نکته کاربردی، حالا اینکه داره نکته اخلاقی بود ولی نکتهش کاربردیه به لحاظ چیز این است که شیطان کجا میشینه؟ کجا میشینه؟ تو صراط مستقیم نه تو مسیر انسان. خیلی مهمه هر چی شما صراطت مستقیم، صراط مستقیم هم مراتب داره میدونیم دیگه، یه با خود امام علی علیه السلام صراط مستقیمه تو صراط مستقیمه، یه با سوزنچی تو صراط مستقیمه، سوزنچی بفهمم صراط مستقیم باشه این صراط مستقیمش یک میلیاردم صراط مستقیم امیرالمومنین نیست دیگه، معلومه دیگه منظورم این صراط مستقیم مراتب داره. اون وقت هر چی مرتبه هر چقدر شما صراط مستقیم تر باشی شیطان جدی تره، نه اینکه شیطان کم رنگ تره، حرف معلومه درست نقطه مقابل تلقی ما. این شبهه اگه اینو تحلیل داشته باشید تو ذهنتون راحت این شبهه رو پاسخ میدید که چرا غربی اینقدر خوبن ما اینقدر بدیم به لحاظ خیلی از عناصر عادی. حرف معلومه شیطان کم دست سراغش میره. من رفته بودم هند برگشتم این بنده خدا است اقوام است خیلی آدم معنویه، بازاری هم است ولی خودش خیلی آدم معنوی، دست سال مکاسب خونده یعنی تو حوزه اومده بود بعد مشکلی پیش اومد رفته بود بازار دیگه نمونده بود تو حوزه، مثلا شاید مکاسب هم نمیدونم خونده مکاسب است که خونده بود اون قدیم مثلا 50 سال قبل، بعد ولی خودش خیلی آدم معنویه. بعد من رفتم هند با پدرم وقتی پدرم اومده بود بعدش رفتیم، پدرم برگشته بود هی از هند تعریف میکرد میگفت هند مثلا اینجور بود دروغ نمیگفتن مردم با هم خوب بودن اینجا تعریف میکرد ازش. این بنده خدا نشسته بود این بنده خدا یه جمله برگشت گفتش که خب طبیعیه اینجور باشه شیطان با اونا کاری نداره، این همین مضمون بوده. حالا میگم بحث و فلسفه هم نخونده ولی خیلی من خوشم اومد. یعنی اگر تو مسیر باشی چیده یه حدیثی هم هست شاهد بر این مدعا، اینکه آیا خب خیلی وضوح داره در این مفهوم ببین توی صراط مستقیم میشینم نه تو صراط بیراهه. یه حدیثی هم هست خیلی حدیث قشنگیه، البته حدیث قشنگه الان یکی از خیلی قشنگه خواستید پیداش کنید توی کافی تو بحث غسل مس میت تو باب غسل غسل مس میت یه نادرون فکر کنم باب نادی تک حدیث هم هست شأن و دورش هم اینه که داستانی درباره غسل مسئولیته. خلاصه داستان این است که کاملش بگم نمیذارم سر کار نه نمیگم کار بیا خودتون داستان رو بخونید. اون فراز مهم داستانش اینه که طرف سنیه میاد چیه میشه، بعد امام صادق علیه السلام رو که میبینه امام صادق میگه مواظب باش از حالا حضور قلبت تو نماز خیلی سخت میشه، میگه که من تا حالا مثلا سنی بودم تو راه نبودم چرا حضور قلب داشتم، شما میگه حالا شیعه شدی بدتر میشه، حتی اونجا اینو میگه میگه شیطان تا حالا باهات کار نداشت حالا باهات کار داره. چی؟ چون غسل مسلمه باب غسل مسلمه یه تو برید عبارات خود از یاد میزید ولی باب همون توی کافی غسل مسلمه یه برید فکر کنم یه نادرونه یعنی دیگه چند تا باب داره مثلا که غسل چند همون یک تو دو بیشتر نیست بیاد همین سر این پیداش اردید باشه. آقای قرائتی هم میگفتش که من یه بار نماز خوندم خیلی معنوی بود هی فکر کردم من چیکار کردم نمازم اینقدر باحال شد یادم افتاد وضو نگرفتم خودش گفته غیبت نمیشه دیگه. خب ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم آیه بعدی رفتم و من و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. من تو صراط میشینم بعد نمیشینم فقط وای بشینم میرم، تو که نشسته بودی یه پاشید رفتی سپس میرم سراغشون لآتین نهم از جلو عقب راست چپ و هیچ کسی رو شاکر نخواهی یافت. حدیث داریم قالان هم تو همین حفظ حدیث شهر دادن جلو یعنی چی؟ از جلو میام سراغشون یعنی آرزوها آینده اون چی که در پیش رو دارید، عقب چیه؟ مال و فرزند و اینهایی که یا پشت سر میگذاری یا بهش تکیه میکنید با این دوتا وجه میشه گفت چون پشت سرمون میذاریم، یعنی مثلا میگذاریم میمیریم دیگه، میبینیم نه میمونه، یا اینکه نه ما اعتمادمون به ایناست، دوست و رفیق و هر چی این چیزا. ایمان و شمایل چیه به نظر شما؟ راست و چپ؟ تو تعبیر قرآن راست و چپ چیه؟ نه. راست و چپ تو نگاه دینی، راست کیان چپ کیان؟ گفتم ما راهنمایی کردم تمامش بگید دیگه. این کن راست و چپ که چی؟ بازو نه، راست و چپ بازو هست، ولی راست و چپ تعبیر راست و چپ داریم دیگه. اصحاب الیمین اصحاب شمال، بابا راست و چپ دیگه، اصحاب الیمین اصحاب شمال. و تو حدیث میگه که ایمان هم یعنی از راه دین، شمائل هم یعنی از راه مثلا شهوت و از راه بیدینی گناه کردن، اون راهی که اصحاب یمین میرن اون اصحاب شمال. بعد تو این چهارتا به نظر من اینش از همه مهمتره. این نظرم خیلی من درآوردی نیست، از قرآن گرفتم، یعنی همینجور آدم فکر میکنه واقعا اینه دیگه. اونی که خیلی ضربش مهلکتره این که از راه دین آدم بیدین کنن، تحلیلش اینجوری بگه از راه شهوت طرف بیدین بشه خلاصه ممکنه دین بیاد دوباره سراغش، از راه نمیدونم آرزو، از راه مال و فرزند، همه اینا چیه. اما از راه دین بیدین شد دیگه هیچ راهی نداره، چون دین میخواست دین دارت کنه دیگه. این یکی تحلیل منه. ببینید تو فضای احادیث ما قولات خیلی بدتر از چیزند، اینایی که کم میذارند، یعنی مثلا سنی هایی که منکر ائمه، خیلی با اینا شدت برخورد بیشتره. چرا؟ یعنی افراد توی دین ظاهرا از تفرید بدتره. یکی از عللش برداشته من این است که جاتو خوارش میگه فعینی، یه جا میگه که اینا من طلب الحق فاخته که من طلب الباطل فادرک، اونی که دم اشتباه کرد مثل کسی نیست که دنبال باطل بود. تو مقایسه خوارج و معاویه حضرت همین جمله رو داره که میگه کسی که اشتباه کرد مانند کسی نیستش که دنبال باطل بود. اما یه جا دیگه در مورد همین خوارج میگه که فعینی فقط عین الفتنه، عین الفتنه رو برای خوارج به کار میبره، چشم فتنه. میگه غیر من هیچ کی نمیتونه با اینا بجنگه. این خطرناک، برای همین تو همون ستا قسط ناکسین قاسطین مارقین، از کلمش توجه کنین، یک عده ظالمند، یه عده عهد شکنند، یه عده بیرون از دینند. مارق مرقه یعنی بیرون شد، بیرونند. ببین اینو نمیگه بیرونند، شما ممکنه عهدو بشکنه منو تو دین باشی. یه عده خوارج دیگه خارج از دین، البته خوارج به خاطر که خروج بر امام کردن گفتن، ولی تو نگاه شیعه میدونید که خوارج ملحق هم به چیز دیگه، به کافر. و خب تحلیل خود من این است که یه علتش این است که کسی که از روی دین بیدین بشه دیگه امیدی بهش نیست، چون دین میخواد اینو نجات بده و این دین رو میگه اینه، تعصب داره روی این وایساده و با همین وایساده از دین بیرون میره. قلات هم همینه دیگه، یعنی شما دیگه میخوای با اهمه بری سراغش، اهمه رو برده خدا، دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی شما دیگه چی میخوای برای این بیاری که برگرده تو فضای دین؟ حالا این آیه قرآنش کجاست؟ آیه قرآن تو سوره صافاته. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله و فهدوهم الی صراط الجحیم. اول شک دارم ولی اجابت درست میگم. فهدوهم الی صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون. فق بل ها میرسه به اینجا، فق بل خلاصه دارن ملت همینجور فوش فوش برن جهنم. اون ظالمین خاصو بیارید، بیارید اینا رو بفرستید جهنم. نه لحظه وایسید آیه نیرویا احشر، میگه که ببریدشون، بعد میگه وقفوهم نگرشون دارید. انهو مسئولو، باید یه سوالی ازشون بشه، مالکم لا تناسرون، چرا شما کسی چرا همدیگر یاری نمی کنید؟ قالو کنا، شروع کنن توضیح کردن. بعد توی این توضیحاتی که دارن میگن فاقبل بعض هم الان بعض هم یتساءلون، شروع کنن از هم سوال کردن. قال چه؟ آها، اونجایی که نکته اصلش این است، شما عن الیمین می اومدید، بعد پاسخ چه؟ قالو بلم تکونو مؤمنین، شما عن الیمین می اومدید، اونم میگه که شما مؤمن نبودید. اونجا من حدیث ندیدم، نرفتم بگردم، ولی نرفتم حدیثم ببینم، ولی اونجا کاملا اون یمینه با این یمینه سازگاره. یعنی شما از راه دین می اومدید، اونا هم پاسخ میدن که آره ما از روی دین میومدیم، اما شما هم واقعا مؤمن نبودید، شما دین بهانه‌ای بود که هر کاری دلت بخواد بکنی. منظور معلومه. و حال نکته این بود که تو صافات که میخواد یه عده مهمی رو اسم ببره که میخوان ببریم جهنم، اونی که دست میذاره روش که حرف اینا رو گوش بدید، شما نگرشون داره برای چی نگه داره؟ برای که ما حرفشون گوش بدیم دیگه، وگرنه نگه دارن روز قیامت ملت رو معطل کنن سلاف بیکار. این ایمانه مهمه. حالا عرضم میبود که این چهار تا هست، بعدش نمیدونم حدیث بود فکر کنم حدیث نبود، از این اقوال بزرگان ذیل همین تو تفسیر اینجا میگه که ما چند جهت اصلی داریم؟ 6 جهت داریم، جلو عقب راست چپ بالا پایین. از این 6 جهت دو تاش نیومده بالا پایین. چرا؟ نه، میگه این دو تا مسیری که راه نداره شیطان. بالا یعنی توجه به خدا، پایین یعنی سجده کردن، تواضع در مقابل خدا. این دو تا مسیری که راه شیطان رو میبنده، یعنی کسی مستقیم به خدا متوسل بشه، یعنی بره سراغ خدا، جهتگیری بالا بشه، شیطان راه نداره. یمین راه داره، از راه راستی که دین میگه، از برنامه هایی که با تحلیل میخوای ببری سراغ دین، اما خود خدا راه نداره. سجده هم انسان تواضع بکنه میشکنه شیطان. داریم که خیلی چیزا که سجده بینه شیطان رو بر خاک میاره و اینها، یعنی هر جا انسان تواضع بکنه شیطان کم میاره. میدونم اگرم فراموش کرد، یه فراموش کردن تکوینیه، نه فراموش کردنی که حواسش نبود، یعنی میتونست از اینجا هم وارد بشه نشد. میخواد بگه فراموش کرد، شاید همین هم باشه، یعنی که میخواد بگه که اون نفهمید، اون دنبال این نرفتاد، مثلا نرفتش از این دوتا هم فکر کنه، شما این دوتا باز مونده برای شما که این دوتا از شیطان نجات پیدا کنید. آه از این گفت که دست رو پایین بگیری، دست رو بالا که زیاده، اغلب دعاها داره، ولی دست رو پایین هم جالب من نشیده بودم. نمیده بله. خب خب اون وقت نیا کنید بعد هدفش از این چیزه چیه. ببین لغویان نه هم اجمعین چیه؟ غالب همه اقوی تنین لعودن الان سرات اگل مستقیم سمه لعاتیان نه من بین عیدیم و نه این کار رو میکنم. چرا؟ لا تجد اکثرم شاکرین. هدف اصلی شیطان این است که انسان شکر نکنه. خب شکر کردن چه اهمیت داره که اگه انسان شکر نکنه چیز نیست. شکر رو غالبا گفتن دیگه، شکر حقیقی چیزه است در قبال خدا. شکر حالا ما ها شکرمون خیلی قراردادیه، اما شکر حقیقی دو تا مؤلفه داره، یکی قدر نعمت را دانستن و یکی این که یا شاید بگیم جز عناصر خود همین قدر نعمت دانستنه که به اقتضاش عمل کردن. من یه عبارت من اینجا خوب نوشته بودم. یا الان من اینجا نکته زیادم دارم، هر کدوم من یه رو بحث کردم تو کانالم گذاشتم، من فقط نکته اصلی رو میگم. حالا تازه میخوام یه بحث مهمی داشتم، خواستم از اون شروع کنم، گفتم ولش کن سوره اعراف بگم حیفه. من 3 تا مؤلفه نوشتم برای شکر. یکی اولا شناخت نعمت، که هرچی خدا ما داده نعمته، یعنی شناخت تمامی امکانات و دارایی ها. ما 2 قسم چیز داریم و اینم خیلی مهمه، یه چیزای بالفعل داریم، یه چیزای بالقوه داریم. اگه ندونیم که این رو داریم، چه اونی که بالفعل داریم، بالفعل رو غالبا میدونیم داریم، مثلا پول دارم من الان، بالفعل دارم، بالقوه اون چیزی که میتونم داشته باشم، ظرفیت هایی که تو من هست. شناخت اینها اگه نشناسید شکر نعمت نمیتونی بکنی، یعنی فرض اول شکر نیست که آدم بدونه چی داره. نکته دومش این است که از جانب خدا دانستن، اینا از جانب خداست تا شکر بشه، وگرنه من اینا مال خودمه. اوتی تو علی علم اندی. و سومش هم این که استفاده در مسیر صحیح، که مسیر صحیح چیه؟ مسیری که خدا تعیین کرده. بله، به یه معنای عمیقش چرا همینم هست، درسته؟ یعنی خیلی وقتا نداشت، یعنی عدم‌ها، عدم فقر، عدم مریضی، عدم‌هایی هم هست که نقطه، یعنی نعمت دیگه. آها، بله بله، ولی به آدم نداشته باش. بله بله، یعنی خیلی از چیزها هست اینه. آیه یکی از بزرگان نقل کرد، یادم رفت کدوم بزرگان، میگه که من خدا رو شکر میکنم که ما هم دل خود با ائمه بودیم، محشور بودیم، کاش که زمان اهل بیت بودیم. میگه اینجوری میگیم دیگه، یاد بزرگان گفته بوده که من خدا رو شکر میکنم زمان سقیفه نبودم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنم خودمو، میگم ایمان من نه به اندازه مقداده، نه به اندازه ابوذر، نه به اندازه سلمان، ارتداد ناس بعد از نبی الله سلاس، پس من اگه اونجا بودم هیچ کمی آوردم جز اون ارتداد ناس میشدم، بس خدا رو شکر که نبودم. حالا خیلی وقت دادم از اون زاویه‌اش نگاه می‌کنیم که بخت دارم نداشته باشیم بهتره. اصلا خوبه که ما امر نمی‌بینیم، چون اینقدر بی‌ادبی می‌کنیم در حقشون، نمی‌بینیم هدف خیلی راحت که نگیدیمش. بله، حالا این دیگه سهل بشه، ولی نکته اینه تمام امکانات رو در مسیر درست استفاده کنیم میشه شکر. یعنی شیطان بخواد چیکار کنه، یا ندونیم، یا از جانب خدا ندونیم، یا اگرم در صورتش در مسیر خدا استفاده نکنیم. برای این
این
اشنا بله. خب آیه بعدی، قال اخرج منها مذموما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. این که ببینید این تقاضای مهلت کرد، خدا مهلت داد، اما مذموما مدهورا، مذموم مورد مذمت، مدهور یعنی کسی که با تحقیر رانده شده. بعد یعنی می شود کسی در عالم باشد، مهلت بگیرد، حالا حالا هم زندگی بکند، اما بدون پایگاه مطمئن، هم رانده شده هم تحقیر شده، جایی نداره. یعنی این حال بشه، این خود شیطانه. بریم سراغ بعد ادامهش دیگه. لاملأن چی؟ لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منکم اجمعین. یعنی اینجا این مذموم و مدهور، مذموم و مدهور شامل تابعین او هم میشه و تابعینشون هم جهنمی میشند. حالا این رو بذارید سراغ اول بحث خلقت انسان. خدا انسان رو برای چی آفرید؟ انسان آفرید برای خلیفه. شیطان انقلت کرد، شیطان زیر بار نرفت، شیطان شد، رانده شد. به موازات رانده شدن شیطان، عده‌ای از انسان‌ها هم جهنمی شدند. آقا خلیفه مگه جهنم میره؟ خیلی مهمه تو. من گفتم ما انسان شناسی اون همش مثبته، من پیشش وقت نمی‌ریم سراغش. یعنی اونی که ظرفیت خلیفگی دارد میتونه جهنم رو پر کند، همون گونه که میتواند به رضوان الله برسه، از ملائکه بزنه بالاتر. هر موجودی توانایی نداره جهنم رو پر کند، منظورم معلومه. برای همین خیلی عادیه که انسان ها ظرفیت های بدی بی نهایت داشته باشن، اصلا با حیوان قابل مقایسه نیستن. واقعا به حیوانات توهین نکنید در برخی موارد، معلومه دیگه. نشون بون اون نفرات که میشناسید منظور من کیه، بهشون هر حیوانو بگی، اون حیوان روز قیامت از شکایت میکنه، میگه چرا منو بگی. بس یعنی خب بله دیگه، یعنی انقدر میتونه پایین بره که هیچ حیوان، سنگ هم نمیتونه اونقدر پایین بره. ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره و اشد قسوه، از سنگ هم بدتر شدید شما اینقدر. خب یعنی الان میخوام، این نکته مهمیه، یعنی و خدا رو به اینا مهلت میده. این نیستش که آقا جون حالا که بدن، چرا خدا گفتم این مسئله شر، اگه اینا بدن اینا ظلم کنن، چرا خدا اونا رو زمین برنمی داره؟ ها حالا روال زمین این نبود که خدا این رو زمین برداره.
خب
بله دیگه، بله دیگه، لعن جهنم منکم، حالا اینجا گفته پیروان شیطان که جای دیگه داریم تو کافرین. اما کفرم تو کلید واژه قرآنی لزوما عدم اسلام نیست. کفر تو کلید واژه قرآنی هم کفر توحید هست، هم کفر یک از شواهد قشنگ که حق با شیعه است که امامت میره تو اصول دین. شیعه امامت میره تو اصول دین دیگه، یعنی شواهد من ندیدم کسی بهش توجه بکنه، یعنی بگه اینو، ولی به نظرم شواهد قرآنی خیلی خوبیه. چون ما الان شیعه و سنی متفقن کی کافره؟ کسی که منکر توحید، نبوت یا معاد باشه. هر کدوم این ستا رو کسی منکر باشه کافره. اما منکر امامت رو اصطلاحا ما نمیگیم کافر، اما تو تعابیر قرآن الا ماشاءالله است که کفر رو در مقابل ولایت میذاره. معروف ترینش آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا ولایت الله یا ولایت غیر الله که طاغوت. بگید تو قرآن نیا کنید کلمه کفر رو با ولیه هم دو تا که واژه رو با هم بزنید، چقدر البته تو دو تا آیه است مثلا تو نرم افزار لزوما نمیاره، اما خیلی جا کلمه کفر برای ولایت اومده. کفران نعمتی بحث دیگری از کفره که اون به یه معنی عام‌تری است که میشه اینجوری توجیهش کرد، ولی حال و هوای آیات میره تو حال و هوای منکر نبی خیلی وقتاش. یعنی گفتم دیگه اصلا این مسئله ولایت رو قرآن مکرر کنار نبوت میذاره، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، این توی یک فرازه.
خب
و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. اینجا که یه عالم دکتر ما خودم وارد بحث‌های زن و مرد بشم، منم همینجا وارد شم، یادم این چند تا آیه تموم کنم بعد وارد این آیه بعدش هم میگم، بعد یه دفعه وارد مفصل بحث زن و مرد میشم. ببینید فرازهای مختلف این آیه، من برداشتم این است یک کتاب مفصل انسان شناسی، نه مختصر، مفصل انسان شناسی میشه نفش فقط این آیه رو توضیح داده، هیچ چی دیگه هم نگه، فقط شهر بدیم این عناصر این آیه رو. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، حالا خود تعبیر یا آدم و هوا اسکنا الجنه، اینجور بگه دیگه، یا آدم اسکن الجنه، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، منظور معلومه این حالتایی میتونست بگه. بعد نیا کنید دیگه صیغه ها مثنا میشه، فکلا من حیث و شئتما، این خط بکشید، کلا شئتما شئتما ولا تقربا هذه شجره فتکونا من الظالمین. دیگه همه صیغه ها مثنا شد، این عدل و دلیل بر تساوی بشر، ولی نبوت مال مرد است. خب ما به آدم گفتیم ولی همه چیز رو مثنا گفتیم. و وسوسه شیطان هم دو ناظر به دوتاشونه، دوتاشون هم ظالم میشن. خب حالا نکته که اون جلسه اول گفتم دیگه، گفتم ببینید سکونت در بهش رقم خورد، زوجیت در بهش رقم خورد، خوردن در بهش رقم خورد، درست یا نه؟ گفتم جلسه قبل چه؟ یه بهشتی، من نمیدونم همین بهشت، اون یکی بهشت، این یکی بهشت. بخوام این مهمه، یعنی ما ننیم حالا آقا این جنت برزخیه، خب تو احادیث داریم این جنت غیر از جنت اخرویه، برای این وقتی گفتن جنت برزخی، آیا جنت برزخی یا جنت قوس نزول غیر از جنت قوس صعوده، انواع بحثایی که میشه. اما قدر متیقن بحث این است که جنت، و این جنت هر چی باشه دنیا نیست، و بعد از این جنت هبوط رخ میده. حالا این جنت تو باطن دنیاست، باشه مشکل ندارم برای بحث من، اما یه افق دیگری از عالمه، یعنی افقی که ما تو فضای عالم مادی داریم درک کنیم نیست. این نکته اصلی بحث منه، یعنی به نظرم اون که خیلی ثمره داره، اینش محل نزاع نیست، تو کیفیتش محل نزاع. اتا میدونید دیگه تو وجه تسمیه جنت هم از جننه، جننه یعنی مخفی شد، پوشیده شد. جن رو میگن جن به خاطر که دیده نمیشه، مجنون رو میگن مجنون به دو دلیل، یه بخی گفتن به خاطر که میگن جن زده است، جن مفعول جن شده، بعضی میگن نه به خاطر که عقلش محجوب شده. ولی خلاصه این جنت، جنت هم دو تا توجیه گفتن، یه توجیهش این است که انقدر
باغش انبوهه، درختان انبوه دارد که دیده نمیشه پایین. این یه توجیه خیلی مادی تره. توجیه دیگرش این است که نه، چون از دید ما مخفیه، از دید انسان ها دور، از دید ما هاست، مخفی مونده. حالا جنت یعنی این، خب میخوام اینو بگم، جنت یعنی یه افق دیگر. ما انسانو اولش بردیم تو افق دیگه، بعد آوردیم اینجا. خود این تعبیر هم جالبه، وقتی میگن اسکان یعنی نبود دیگه، تو فضای روایت اینجوریه، میگه انسان وارد بهش شد بعد از بهش اومد بیرون. تو ذهنیت ما این است که انسان خدا اونجا آفرید و تو بهش زندگی شروع کرد، ذهنیت ما اینه. اما آیات روایت اینه نمیگه، آیات میگه گویی انسان رو تو زمین آفرید، بعد از زمین بردش تو بهش، بعد از بهش برگردنش بیرون. تو فضای روایت که تصریح این، تو فضای آیات هم ظهور داره این حرف، این صراحت نداره، یه ظهوری داره. اسکن یعنی نبوده دیگه، کسی که نیستش میگن اسکن. خب نکته‌ای که قبلا میگفتم، سکونت، زوجیت، خوردن تو بهش رقم خورده. برای همین این پدیده‌ها پدیده‌های غریزی نیست. این از نکته‌های خیلی بحث مهمه با این است که انسان غریزه‌اش اساساً ذیل فطرت است. خب این یه مدخل مهمیه. من فقط قبل از اینکه این مدخل رو واردش بشم، چون میترسم وارد بشم دیگه آیات و اینا رو یادم بره، نکته‌ای که می‌خواستم بگم، این ستا رو می‌نم سراغ اونجا. این حرف من درآوردی، این حرف من، این حرف رایج چیز نیست. ببینید، گفت شئتما، گفت نزدیک نشید بعد ظالمم میشید. دعوای سنگینیه که آقا فعصا آدم آخر میکنه، فعصا آدم و ربه فغوا، عصیان کرد. دعوای سنگینی که آیا آدم اسمت داشت یا نداشت، اگه اسمت داشت اینا چجوری توجیه میشه. علامه یه پاسخی داده، پاسخش با زرنگی خاصیه. این زرنگی خاص من خواهم این ورشو بگیرم، ولی که علامه تو اون زرنگی بخواد اون یکی طرفشو بگیره. علامه یه پاسخ میده، مسئله رو حل میکنه، میگه بابا همین قرآن یه جایی میگه، میگه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا یحزنون، و اونایی که کافر شدن میرن جهنم. میگه این آیه وضوح کامل دارد که توی بهش شریعت نیومده بود، بر همین مخالفت اینا مخالفت با امر مولوی نبود، با امر ارشادی بود، و مخالفت با امر مولوی است که گناه محسوب می شود. مخالفت با امر ارشادی ضرر خودته، بهت میگن آقا جون آب زیاد نخور، آب زیاد مثلا فلان چیز زیاد نخور، زیاد بخوری. چرا زیاد نخور؟ چون دل درد میگیری. حالا حرف منو گوش دادی یا نه؟ دل درد گرفتی، کدوم مسئله بوده؟ مولویت فرش میدونی دیگه، مولویت این است که نه من چون گفتم باید گوش بدی. ارشادی این است که نه، ثمره خارجی رو میخوان بگن با نهی میگن، میگن این کارو بکنی اونجوری میشه، بعد میگن که بگن اونجوری میشه میگن این کارو نکن، چون میدونن تو دلت نمی. شاهدش هم که الله میگه که ان لکف، میگه یا چیز این سراغ این درخت نرو، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزما فیها. حالا آیش اشتباه نخونم من، میگه نرو، چون بری گرسنه میشی، تشنه میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی. بله خون که اصلا کاملا خلده، بحثش اینجا واضحه که اصلا اونجا مقام مولویت ارشادی. علامه با این روش عملا شبهه رو منحلش کرده، میگه گناه در باره امر ارشادیه. اما تلقی من این است که در حالی که حرف علامه سر جاش کاملا درسته، نمیخوام اونو ردش کنم، اما تو آیه یه حیث دیگری بوده، ما دغدغه های کلامی منجر شده که اون حیث کمرنگش کنیم. ببینید یه مسئله این است که اگه کسی دچار شبهه در اسمت انبیا شد حلش کنیم. ببینید اسمت انبیا مسلمات دینه، نمیتونیم رو زیر سوال بریم. چرا؟ چون اگه اسمت زیر سوال بره همین قولناش زیر سوال میره. این که از آدم این شد، اینو بهش گفتن، این آدم اومدش خلاصه شأن نبوت داشت، اینا زیر سوال، اصلش زیر سوال میره. اما آیت ظاهرا در مقام دیگری، اون مقامش چیه؟ مقامش این است که این حرف منها دور تاکید میکنم و بعد روش فکر بشه، میخواد بگه نه، تو این بهشته خطا ممکنه. یعنی نه فقط همین حرف که اینجا گفتم، سکونت، زوجیت، خوردن در بهش رخ داد، ظلم هم در بهش رخ داد. و این حرف که مکرر میگن آقا این بهشت غیر از بهشت اخرویه، اون بهشتیه که امکان داره. قبل از آدمم ابلیس تو این بهشت خطا کرده بود، یعنی تو اون مقام چیز فما یکون لک ان تتکبر فیها. الله میگه آقا این هبوط چیه؟ چون اون مقام مقام اثبات بود، بدن اون مقام نباید گناه میشد و گناه کرد. خب و گناه کرد من در تو دیدم، ولی گناه کرد دیگه. یعنی میخوام اون مرتبه، اون مرتبه مرتبه است که برای این موجود ظرفیت گناه داره. چه نکته میخوام ثمره بگیرم؟ ثمرش این است که ببینید اینا چه تاکید میکنم رو من درآوردی بودنش، که میخوام بگم که خیلی مستقر نشه تو ذهنتون، فکر کنید ببینید درست یا غلط بعد قبول کنید، حالا چون من گفتم ذهن مستقر نشه. یعنی این که ما انسان ظلم در انسان رو به رسمیت بشناسیم، نه به رسمیت بشناسیم به معنی که بگیم اشکال نداره هر کی دلش خواست ظلم بکنه، کاری که تو لیبرالیسم میکنن و حالا نقدش هم میکنم، به این معنا که بلافاصله توبه انسان هم تو همینجا رقم خورد. یعنی این انسان موجودی است که ظلومن جهولاست، علی الامانه این ظلومن جهولا شد، و برای همین ظلومن جهولا فی حد ذاته بد نیست. اگر ظلم کرد و توبه نکرد بده. یعنی خطای انسان ها رو به رسمیت بشناسیم، خطا رو به رسمیت بشناسیم، اون کاری که در مورد هم اول بحث کردم در مورد خودمون میشناسیم، در مورد دیگران به رسمیت نمیشناسیم. یعنی برای خودمون میپذیریم ما جای ظلم خطاییم، حق آقا من که دیگه معصوم نبودم این کارو کردم، این حرف غیر از این است که معصوم نیستم بس دیگه هر غلطی خواستم بکنم. تفاوت منظور معلومه؟ این دو تا معناست. یه بار شما میگه آقا جون این لیبرالیست حرفش اینه، انسان حالا میرم حرفشو مفصل باز کنم، انسان میتونه خطا بکنه بس کسی حق نداره بهش بگه چرا خطا کردی. اینو نمیخوام بگم، من میخوام بگم که در حالی که حق نداره کسی خطا بکنه، اما خطا میکند و خطا کردن تا حدودی معفوه. یعنی توی فضای تربیت هم ساده هم، تو تربیت بچه، تو فضای تربیت بچه آدم نمیدونم دوستان بچه چقدر دارن یا ندارن اینا، یه جایی نباید خطا رو ببینی، یه جایی باید خودت بزنی به نمیدونم بیراهه، یه جایی مرتب نباید خطا، و یه جایی خطا رو ببینی و راه علاج نشون بدی، بگی آره اشتباه کردی، قایب ندارم اشتباه میکنه، اما راه جبرانش اینه. این نکته ای که تو بهش دغم خورده، یعنی تو بهش نهی اومد که نرو این کارو بکن و رفت این کارو کرد با اینکه نهی اومده بود. یعنی فضایی از حوزه اعتباریات، چون حوزه اگه واقعیت محض باشه نمیتونی شما وقتی خدا به فرشته میگه این کارو بکن، لا یعصون الله ما امرهم، نمیتونه نکنه. فضای فرشته اینه دیگه، وقتی دستور میاد این دستور حتما باید صادر بشه. اگه مرتبه بهشت مرتبه اینجوری تکوین محضه، خب لا تقربا یعنی چی؟ بعد اگه لا تقربا شد نمیتونه بره، بعد چرا رفت؟ تونستم اشکال ذهنمو بگم؟ من میخوام که این میخوام بگم این اختیار انسان، یعنی از این جهت واقعا این بهشت بر آدم با بهشت اخروی این تفاوت جدیو داره. بهشت آدم عرصه اختیاره، اما بهشت اخروی دیگه عرصه اختیار نیست. اختیار یعنی میتونه این کارو نکنه، میتونه تکوینی دارم میگم، اما نمیتونه تشریعی، میتونه این کارو نکنه و نکرد، و چون نکرد مؤاخذه شد. چرا؟ آیه دیگه میفرماید که ولم نجد له عزما، عزم نداشت، عزمی در اون نیافتیم برای که وایسه رو حرفی که زده. خب این عزم عنصر دنیاویه دیگه، مگر تو بهشت اخروی که دیگه عزم نیاز نیستش که شما هر کاری اینجا کردی می‌ذاری ثمرش رو می‌بری، حالا باید تصمیم بگیریم تو بهشت اخروی بریم فلان جا. حرف معلومه؟ بله. مخوام بگم یعنی این عناصر زندگی دنیاوی ما تو بهشت رقم خورده، همون گونه که خوردن و همسایه داره که حالا بحثش میکنیم، همون گونه عناصر مختلف معنوی ما، عناصر مختلف دینی ما، اطاعت و عصیان کردن، توبه کردن، نمیدونم عزم داشتن، اینا همشون ساحت بهشتی داره. باید اینو تو ساحت بهشتی تحلیلش کنیم، نه فقط. بعد ساحت بهشتی هم معناش این نیست که حتما خوبه، اتفاقا تو این ساحت بهشتی طرف ظالم شد، اما تو ساحت بهشتیش ظالم شد. یه نکته ای رو من توی حال بحث فطرت خواستم بگم، اگه یادم، چون میترسم یادم بره یادداشت نکردم اینو الان بگم، این است که خیلی نکته مهمیه تو فطرت، تو پاسخ اینا که منکر فطرتن که میگن انسان جهتگیری بد داره، علامه یه بحث داره خیلی بحث عالیه تو همین المیزان ذیل بحث مسخ، ایشون میگه که مسخ یه عده خوک خنازیر دیگه، قردتن و خنازیر، این که خوک شد انسان خوک شد یا انسان خوک شد؟ ها؟ این توجه خیلی مهمیه ها. میگه فهوه انسانون خنزیرون، نه که انسکان انسانن و سار خنزیرا. این خیلی مهمه. کجاش مهمه؟ اون که خوب درکش کنید پینوکیو. پینوکیو دیدین یا ندیدین؟ پینوکیو یه تیکش هستش که میره خر میشه، بعد پینوکیو اعصابش خورده، هیچ خر را میگن با چون ناراحتی. این آقای حرف اونجا گفت داستان خیلی قشنگ تاثیر میکنه. خوک از خوک بودنش ناراحت نیست، انسانه که اگه خوک بشه از خوک بودنش ناراحته. چرا از خوک بودنش ناراحته؟ چون انسانه. یعنی حتی تو جهنم فطرت هست، اگه فطرت نباشه جهنم عذاب نیست. عقارب هم تو جهنم، عقرب ها تو جهنم هستن دیگه، روایت داریم مارها عقرب ها اینا میاد. خب مار و عقرب بیچاره عذاب نمیشه؟ فضای روایت نیست که مار و عقرب جهنم عذاب بشه، درست یا نه؟ اون عامل موکل عذاب، موکل عذاب که خودش عذاب نمیشه، مثل ملائکه عذاب، اینا که عذاب نمیشن، او تو اون موقع عذاب نمیشه. اما آدمی که مثلا اگه عقرب شده باشه، من نمیدونم عقرب میشه آدم یا نه، خیلی حیوانات میشه دیگه، این آدم عذاب میشه. چرا عذاب میشه؟ چون فطرتش هنوز باقی است. یعنی حتی تو عرصه مسخ که میگه آقا مسخ فطرت، میگه مسخ فطرت، میگه اول فطرت رفت یه چیز دیگه اومد جاش. اینم به نظرم تو فهم فطرت خیلی مهمه. چطور رفتم آهان مهم، یعنی این حیث بهشتیشو تو جهنم هم میبره به خودش. این فطرت اون روح انسانه دیگه، اون حقیقت ملکوتی انسانه که اون حقیقت ملکوتیه عذاب میشه، وگرنه بعدن که عذاب شدنش چیزی نیست. یه پرانتز کوچیکی دیگه هم باز کنم، پرانتز تو پرانتز شد به نفع شما. اما نه، اون نکته اصلی بود. این اما این پرانتز نه. ملا صدره بحث خیلی قشنگی داره، فکر کنم جلد 6 اسفاره، تو بحث نفسش میاد میگه که حتی لذت مادی هم اون چیزیست که بهره روحه، نه بهره جسم. ما میگیم لذت‌ها رو دو قسم می‌گیم، لذت مادی، لذت معنوی، مثلا لذت مطالعه و علم و پژوهش، لذت مثلا لذت عیسی اینا، لذت مادی مثلا خوردن و لذت جنسی اینها. ایشون یه بحث قشنگی میکنه، میگه اساسا لذت خصلت روحه. ما با بحث فلسفیش کار نداریم، عادی فکر کنید، این کاملا همینه. شما اگه روحت فعال نباشه تو این جسم، جسمت شیرین ترین مزه رو برید رو زبون. آدم بیهوش، روحش فعال نیست تو جسمش دیگه، لذت از خوردن نمیبره. روح باید فعال باشه تا لذت ببره. درسته این مکانیزم های فیزیکی رخ میده، این نکته شیرینه تو این بحث. برای همین اون روحه، اون حقیقت ملکوتیه عذاب میشه. اما حال روح عذاب میشه یا نه، یعنی تعبیر درستی نیست، چون فضای روایت نه که نه روح عذاب نمیشه، بوده یکم پیچیده است. بله شاهد هم گفتم، گفتم کلمه روح هم شک کردم، تو داریم دیگه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از توی دلها چیز میکنه. خب من حالا اینو تمامش کنم بعد برم سراغ مسئله، چون یه آیه دیگه هم هست توی این بحث سوره اعراف، یه آیه دیگه هست بچی کنم. فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وری عنهما من سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. نه ببخشید اینجا نیست، تفقا چیز دیگه است. و قال ما نهاکما، قال ما، این بحث مونده فعلا، طلبتون مون، این بحث غریزه فطرت میخوام بحثو باز کنم، من تو گفتم اول این دو تا آیه رو تمامش بکنم، این بحث آیه‌ایشو حلش کنم، بعد برم اون بحثو مفصله واردش بشم. و قال ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا خالدین. ها درست نه، تکونا من الخالدین، سلام علیکم، تکونا من الخالدین. خب یک نکتهش همین وری انها من سوءات ماست، که سوءات مخفی بود و شیطان میخواست سوءات رو ابداع کنه. برای همین اولین و مهمترین اقدام شیطان برای زمین زدن انسان برهنگیه. خیلی مهمه، اگه کسی اینو خوب بفهمه میفهمه مسئله حجاب مسئله کمی نیست. ای افراد میگن مسئله حجاب مهم نیست، عفت مهمه. نه عفت مهم نیست، حجاب مهمه. من این شوخی گفتم، عفت مهم نیست، حجاب مهمه، ولی میخوام میگم این خیلی انحرافه، خیلی نفهمیه. الان خیلی شایع شده نفهمی که دارم میگم، افراد میگن نه حجاب ولش، عفت مهم، نه حجاب مهمه. البته عفت هم مهمه ها، عفت اصلا کم اهمیت نیست، ولی مسئله پوشش مهمه. اصلا شیطان از مسیر پوشیدگی وارد شد تو انسان. برای همین است که من گفتم اصلا شو از موضع خودمون نگاه نکن، از موضع دشمن نگاه کن. دشمن چرا زوم کرد رو حجاب؟ روست نماز زوم نمیکنه ها؟ یعنی این هجومی که رو مسئله حجاب هست رو هیچی نیست. برای نماز شما توی فرودگاهش و نمازخونه مسلمان ها میذارن. میدونید دیگه، تو همین کشوری کاملا سکولار و لایک هم فرودگاهش و نمازخونه مسلمانی داره. اما حجاب حق نداری. ببین حجاب ممنوع، نماز ممنوع نیست. خب شما برید نماز رو ممنوع کنید بهتر نیست؟ حرف معلومه؟ یعنی از منظر میخوای بزنی آقا این حق نداره تو اینجا نماز بخونه. هیچ قانون ندارن که طرف حق نداره تو ادارتش نماز بخونه. اما قانون دارن که حق نداره تو ادارتش با حجاب بیاد. یعنی مسئله حجاب مسئله استراتژیکه. چرا مسئله استراتژیکه؟ حالا اینو بعد تو اینجا بازش کنم، اما فعلا دارم تلنگراشو میزنم. چرا استراتژیکه؟ چون اتفاقا تو این ابعاد ظاهرا غریزی تنها موردش دیگه خاص انسان حجاب پوششه. حیوانات هیچ کدوم پوشش ندارند. دارید فکر کردید؟ پوشش طبیعی دارن ها، پوششی که لباس باشه ندارند. ممکن هم است برن یه بار یه جایی لباس درست کنن برای خودشون، یه چیزی رو به عنوان جان پناه، یه ضربه‌ای بخواد بخوره بهش، یه چیزی بگیره جلو خودش که مثلا ضربه نخوره. مثلا دارم میگم ها، فرضش یعنی محال نیست این حیوانا همینجوری کارو میکنن. وای خلاص حیوانا دیگه امروز پیشرفته شدن. اما خیلی مهمه. بعد حالا بعد بحث لباس وارد شدن اینا رو بگم، من فقط دارم میگم چون میدرسم اینا نرسیم وارد شیم. یا بنی آدم قد انزلنا، انزلنا آقا چه خدا لباس از آسمون اومده یا ما لباس از همین زمین تهیه میکنیم؟ قد انزلنا لباسن، هدف لباس چیه؟ حالا ولش که آیه قرآن همینجوری بگید برای چی مال اولین دلیل پوشیدن لباس چیه؟ بگید چی؟ زیبایی. اولین دلیل شما زیباییه؟ اولی مهمترینش بگید. اولی مهمترین چی؟ برهنگی. میدونم خب برهنگی پوشیده بشه چه فایده داره؟ میگم برهنگی پوشیده باید بشه زشتیه؟ غالبا میرن تو فضای سرماگرما. وقتی شما تو افق غریزه تحلیل میکنی، ادبیات رایج این بحث های چیزی اینه که لباس هدف اصلیش سرما و گرماه، بعد حالا انسان استفاده زیبایی شناختی هم میکنه، حالا انسان استفاده کذار هم میکنه. نه آقا تو آیه خیلی قشنگه، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکما، پوشاندن همین ماوریه و ریشا زیبایی، ریش همین زیبایی اینجا. خب پس تقیی کمال هر رول برد چی؟ اونو یه بعدا میگیم، یه جای دیگه گفته خود تقیی کمال هر رول برد. یعنی درست لباس کار کرده سرما و گرما داره، اما اولین کار کردش این نیست. برخلاف که تو ذهنمون که اولین کار کردش اینه، شاهد ساده که من پیدا کردم این است که این آدمایی که پیدا میکنن تو جنگلا، طرف بچه مثلا تو بچگی گم شده، تو 15 ساله پیدا کردن، چند نفر هستن که اینا رو پیدا کردن و تقوای انسان شناسی خیلی به درد میخورن این آدما، مثلا زبان یاد نمیگیره طرف از 15 سالش گذشته باشه. نه قبیله ها، نه قبیله ها جامعه انسانی هستند. قبیله ها معلوم نیستش که چی دوشن. تک انسانی که توی جنگل گم شده میان حیوانات، توی مثلا نوزاد یه دختری هست معروفه، توی این کتاب بخونید 15 سالش پیداش کردن، این بررسی کردن، این اصلا با گرگ بهش شیر میداده، یعنی تو شیرخوارگی گم شده. بعد بزرگش کردن حیوانات. و بعد یک نکته جالب توی بحثی که اینا زبان یاد نمیگیرن، مثل میمون حرکات میکنه ها ولی ادراک زبانی نداره. یه بحث جالبی دارن این تو اینا بحث میکنن. حالا نکته من اون نبود، نکته من اینه، این آدمایی که پیدا میکنن همشون برهنن. خب بابا اون توی جنگل ها اینا سرما و گرما نیست، این لباس مال انسان است. برای اگه انسان اگه لباس نداشته باشه میمیره از سرما و گرما؟ یعنی باید بلاز غریزی محسر لباس داشته باشه؟ یعنی همین بدن ما با همین پوشش های موهای ریز و اینا که بدنمون هست کافیست برای مثل بقیه حیوانات که مو دارند و پشم دارند و اینها. تونستم منظورم برسونم؟ میخوام این مهمه. لباسی شیطان مسئله اولی که بخواد سرمایه گذاری کنی لباسه، و هدف لباس هم این است که برداره سوءات. ولی خود تعبیر سوءات خیلی قشنگه اینجا. سوءات از سوء میاد دیگه، اینجا چرا با سوءات تعبیر کرد؟ ببینید تو فضای فرهنگ مدرن میخواد بدیشو برداره، نه لزوما لباسو برداره. بعد وقتی بدیش برداشت شد لباس برداشته میشه. برای همین اصرار دارن. این راسل داره تو کتابش میگه مرد و زن و شوهر گاهی وقتا باید کاملا جلو بچه‌شون برهنه بشن که بچه عادی بشه براش این مسائل. این که رفیقای دانشجوی رفته سوئد، این چه فامیلمونه سوئد نه بلژیک ببخشید بلژیک رفته، میگه خیلی آدم خوبه ولی یه چیزاشون واقعا چندش آوره. گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا میریم استخر. گفت تو استخر اونجا نمیری مگه زن مرد مختلفه؟ گفت آره ولی خب زن تو استخرش پوشیده تر از زن تو خیابونشه، چون خلاص مایه های اتیکه میپوشن حالتش پوشیده تر از اینه. گفت برای انجت خیلی پدر بعد گفت دارن ردیفی جدا میکنن من بدون چه اطلاعاتی بودم. نه گفت این استخراشون کاملا نوار نوار میذارن، هر کس فقط نوار خودش باید بره بیاد. گفت بر همین از اینجا چیز نیست، من که تو اینا رو تو خیابون میبینم، حالا تو استخر باشه برای که من کار نداره، اون یه لاین خودش میبینه منم لاین خودم میبینم. حالا البته خدا آدم لاینا نه آره صفی بود، دیپلمات بود، خود صفی نبود، رایز یکی از دیپلمات‌ها بود. منتها حالا نه، حالا اینشو میخوام بگم، نه اینو میخوام، اصلا من تصور اینو نمیکردم. گفتم خیلی چه گاه چشه نشه بره، گفت همونجا گفت استاد من همون جلوی من لباس شو عوض میکنه. یعنی عادی ببین این سوءت سوءت نیست، تحمیل میکنن که بگن بد نیست. بعد جاله هم هست از اول آموزش میدن بگن بد نیست، به زور اعمال میکنن که بد نیست. یعنی انسان حیای فطری دارد توی فضای اجتماعی، یه کاری میکنن. این که بنده خدایی بود خیلی از همین باز داره، این مال اتریش بود، خیلی میگفت اونجا نظام آموزشیش بده. بعد میگفتش که دخترش مثل که توی کلاس اول دبستان دوم دبستان یه بار اومد خونه با عصبانیت و ناراحتی که معذرت میخوام بخش اینجا دارم میگم ما که بابا با تو اینجوری کرده، بهشون کاملا با عکس و تصویر نشون داده بودن، اینم خیلی به هم ریخته بود شخصیتش. بچه عادی گفت اینا چقدر ظالمن، چقدر نامردن، این تصاویر رو نشون میدن، این کارا رو میکنن. یعنی میخوام با یعنی داره تحمیل میکنه، یعنی خود بچه تو فضای بچگیش حیا و شرم و اینستو میفهمه، داره اینها رو، اما هی انقدر میگن در گوششون که این حیا و شرم نابود بشه. چی؟ خب حالا من میخواد حرفم این بود، این مهمه، برای همین میخوان که خدا تو این همه مسئله رو چی شیطانو چی دست گذاشت؟ شده گفت من میخوام لباسشون رو در بیارم. بعد روششی روشم خیلی قشنگه. ببینید اولا استدلال گفتم دقیقا اخلاق سکولار که الان خیلی هم دارن مدعیشند و خیلی هم دارن چی میکنن. این آقای ابوالقاسم فنایی کتاب نوشته اخلاق دین شناسی، حالا میخوایم نقدش بکنیم و این شد بحث هم باشته باشیم. اخلاق سکولار چی میگه؟ میگه ما نها کما رب کما انتل کما شجره الا ان تکونا ملکین او من میدونم خدا نهیت کرده اما بی خود نهیت کرده، تو قرار به کمالات برسی. چه کمالی بالاتر از فرشته شدن؟ چه کمالی بالاتر از جاودانگی؟ و تو باید به کمالات برسی با عقل خودت، نه با دستور خدا. ببین خدا اشتباهی در دستور میده، معلومه؟ این اصل بر این است که ببین کاملا اخلاق سکولار به لحاظ جهت‌های نهایی حرف بد نمیزنه ها، دنبال کماله، این مدل کانت، دنبال کمال. اصلا شما نباید از ترس عبادت کنی، نباید به شوق عبادت کنی، این عمل چیزه، تاجر مسلکانه است. عمل تاجر مسلکانه عمل اخلاقی نیست، عمل ترس روی ترس عمل اخلاقی نیست. چه عمل اخلاقی است؟ فقط برای خدا باشد. فقط خدا هم نمیگه، فقط و فقط ناشی از امر باشه، مال بحث کانت. حالا نمیخوام وارد بحث کانت شم. خب این مهمه. ببینید این که دعوت کنه، اصلا اساساً شیطان بخواد موفق بشه باید دعوت به خوبی کنه. دعوت با دعوت به خوبی میتونه حرف خدا رو زیر سوال بره، نه با دعوت مستقیم به بدی. حرف معلومه؟ یعنی ملکین دو تا فرشته بشید یا جاودان بشید. بعد دوباره نکته که دیگر مفصل تعریف کرد، ببینید تمام خطاب همینجور مثناست. یعنی این تفاوت، یعنی این حیثیت ها زن و مرد بردار نیست. برهنگی اصل برهنگی زن و مرد بردار نیست، اینا همش مشترکه. کدوم شیطان میخواد منحرف کنه، نمیاد میگه بیا آدم بدی بشو، میگه بیا خیلی خوب بشو. خدا هم این دستور عملی که برات گذاشته نمیذاره اینقدر خوب بشی. خدا ترسید تو خیلی خوب بشی، این دستور عملو گذاشت برات. فقط با عقل باید بری. چی؟ نه، حالا زیرا به عقل زدنش تو فاز دیگریه. تو این فاز زیرا به عقل رو نمیزن. اتفاقا جالب این نکته گفتی، نکته درستی ها. از این طرف زیر کاملا میگه عقل خودت، از جای دیگه که وارد میشی میگه عقل هم که اعتبار نداره. این نکته درستی تجدید. ولی فعلا تو این مقام میره سراغ عقل. من حالا بحثی داشتم چند روز پیش اونجا این نکته آیه توجه کردم، اینه که ببینید استدلال پسر نوح، یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین، معیت با پیامبر یا ضابطه رو بره سراغ چی؟ ضابطه میره سراغ معیت. پاسخ چیز چیه؟ پاسخ پسر نو دقیقا پاسخ عقلی خیلی قابل دفاعی هم است. سعاوی الی جبلن یعصمونی من الماء. آقا از شما سوال کنم، طوفان شدید بیاد کشتی محکم تر یا کوه؟ ها؟ یعنی تو فضای عادی فکر کنیم، شما طوفان نوح داره میاد، کشتی بابا کشتی یه موج محکم، تایتانیک هم باشه، کشتی تایتانیک هم باشه میره زیر آب توی طوفانای شدید. یعنی بزرگترین که میدونید دیگه، معروف شدید نشید تایتانیک. نکته جالبی هستش، میگن که این کشتی تایتانیک که ساخته بود گفتش که خدا هم نمیتونه اینو بذاره زیر آب. من یه جوری کشتی ساختم خدا هم نتونه بردش زیر آب، مثلا خدا هم یکی رو برد زیر آب. میدونید تایتانیک واقعی ها، طوفان و اینها شد دیگه، بعد خورد به صخره و خلاص مشکل پیدا کرد، به کوه به جای خلاص برخورد کرد. ولی خلاص جالب چی؟ ولی من یکی رو شنیدم که طرف گفتودش خدا هم اگر بیاد نمیتونه کشتی من رو بزنه زمین. اینقدر مثلا من کشتی رو قوی و درست طراحی کردم، خدا هم اتنیم هم یکیش. مدام نکته هم اینه، ببینی همین تایتانیک برای بحث ما خیلی مثال خوبی ها. آقا دیگه از کشتی تایتانیک بالاتر خب کوه ها موندن، کشتی میره زیر آب. درستم منظور برسونم؟ به استدلال خیلی عقلیه، اما استدلال بی خودی. یعنی در مقابل برنامه پیامبران، برنامه هایی که عقل ما خیلی بیشتر مجاور میکنه مطرح میکنند. یه موج فضای شکاکیت مدرن هم همینه دیگه، مطرح میگه آقا این حکم خدا، این حکم ما، ببینی چقدر بهتره. فاجعه است این حال شما داریم میگه، اصلا این دفعه من داغم رو تازه میکنی دست بروشید. این مجمع این آقای محقق دامات صحبت اخیرش دیدید یا نه؟ مثلا تعجب میکنی آدم چجور آدمی صحبت کرده در بسن ولایت فقیه و چیز و اینا، که آقا این همه اختیار رو دادید دست فقیه. نمیگه ولایت فقیه، نمیگه، میگه دست یک فقیه دادید. از تو اسلام دموکراسی مردم بیان جل یه توضیح داده، میگه 10 تا مسئله مهم رو دادید دست فقیه. خب آخه فقیه یعنی چی؟ آخه تو آخه مجتهد ظاهرا نه؟ آدم مثلا تعجب میکنه چی داره فکر میکنه، مسلمونه نیست، چی فهمیده از دین؟ بده دست دموکراسی، بده دست مردم. مردم هم یعنی چی؟ مردم تو ریموت بابا این شریعتی سال 40 بوده، کی بوده این بحثا رو کرده؟ امت امامشو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. نمیدونم همه جاش درست ها، ولی نکته خیلی قشنگ توجه میکنه که میگه آقا خوب قشنگ شهر میده، آقا جون حکومت دموکراسی یعنی حکومت سرمایه‌دار. چرا؟ چون دموکراسی یعنی رأی هم خریدنیه. مثلا حالا اون موقع الان رسانه‌ها اینقدر فعال نبودن، میگه رأی رو رسانه می‌سازه، رسانه دست سرمایه داره. سال 40 اینا رو میگه، اون موقع فهمیده بوده، این آقایون امروز نمی‌فهمن. بگذریم آقا ما اصلا خود این چی؟ شریعتی. آقای محقق داماد، آقای محقق داماد تازه یه چیزی مطلب همین چند روز قبل من خوندم ازش که توی افتتاح کتابش یه کتابی دازی گرفتید که هرتون کتاب گفته کتابش خواست معرفی کنه، گفت من اینجا دموکراسی دفاع کردم، حالا فعلا کشور اینجوریه، اما بعد آیندگان خواهند دید که روحانیت از دموکراسی دفاع میکرد. ولو که مثلا مضمونش که ولو که الان روحانیت حاکم خلاف مضمونش اینه، خلاف دموکراسیه، ولی خواهند دید که با این کتاب من که روحانیت از دموکراسی دفاع میکرد، آیندگان خواهند دید که روحانیتی در شیعه وجود داشت که هیچ از بو اجتهاد بویی نبرده بود. من میگم من جملهش اینجوری میفهمم. خب این ببینید این خیلی مهمه، برهنگی که کل برخی میگن تمدن مدرن تمدن شیطانی، اینجاش راست میگن، من اینجا باشن همراهم، که برهنگی در کل تاریخ مضمون بوده، البته تو یونان باستان مضمون نبوده، و تو دوره مدرن برهنگی افتخاره. یعنی شما تو تاریخ که نگاه میکنید، و این مسئله، اینو حال یه پرانتز کوچیک دوباره باز کنم، این است که تو بحث حجاب، از شبهات حجاب این است که چرا مثلا اهل کتاب مجبورن در حالی که حجاب برشون واجب نیست توی کشور اسلامی، یا چرا مثلا کنیز معاف بوده. اینا شواهدی میارن که بخوام بگن حجاب ضرورت نداره، اجبار و حسیناش هم مشکل داره. یکی از پاسخهای مهمش این است که توی جامعه بی حجابی آزاد شده برای اهل کتاب که بی حجابی به شدت قبیح بوده. بر همین در کنار اهل کتاب کیو میذاره؟ کنیز رو میذاره. کنیز و اهل کتاب توی نگاه جامعه دینی، جامعه دینی برید هزار سال قبل رو نگاه کنید، نه جامعه دینی که امروز که مسیحی بودن افتخاره. مسیحی اصلا بی آبرویی، یعنی چیزی تاریخ زنار علامتی بوده که میبستن که بفهمن مسیحیان مردم اینا بدشون بیاد، نه نه خیلی باشون رابطه برقرار کنن. برخی میگن کراوات همون زناره، حالا الان شده مدال افتخار. اون وقت تو جامعه من چه این بحث مناقضه حجاب و اینم داشتیم، این مثال زدم، به نظرم خوب مطلب رو منتقل میکنه. ببینید آقای قابل دیگه، احمد قابل که دفاع میکنه از بی‌حجابی، فرقی هم از جنوب یک استدلالش میگه حجاب بر زن مسلمان واجب نیست. چرا؟ ما چون زنی داشتیم، هم کیت داشتیم، زن بوده، مسلمان بوده، حجاب واجب نبود براش، مثل برده. برای حجاب یه مسئله اجتماعی بوده، چون ما زن داریم، مسلمان برده ها، کنیز حجاب برش واجب نیست. حالا تو برخی مثلا تو اهل سنت هست که میگن حرامه برش حجاب، تو شیعه یکی دو تا قائل داره، ولی فضای شیعه حرام نیست، عدم وجوبه. خب میگه بس ببینید حجاب برای مشکل زن مسلمان نیست. چی؟ خب نه، مخواب بگه ضابطه. میگه شما مگه نمیگی احکام حکم حقیقیه؟ میگه حجاب برای زن مسلمانه. میگه من تو خود فقه شما در میارم زن مسلمان که حجاب برش واجب نیست، پس حجاب برای زن مسلمان ضرورت نداره. حالا که اصل مبنا رو زدیم، حالا میریم بس تاریخ اجتماعی سیاسی قاطی میکنیم همه رو با هم. نتیجه میشه حجاب یه فصله مال زمان پیامبر بوده، مال این زمان نیست. حالا از این خدای قابل اینجوری نرفته، ولی بقیه اومدن روی فضای ادامهش دادن. پاسخی که من اونجا دادم این است که توی فضای قانونگذاری خیلی وقتا قانونهای ما من آمن الا وقت خص، پس شما بگو نمازم واجب نیست، بگو دروغگویی هم اشکال نداره، چون خلاصه تو یه شرایطی میتونی پیدا کنی که دروغ گفتن مجاز میشه، پس دروغ گفتن خود به خودی خود بد نیست، نماز خوندن به خودی خود خوب نیست. با این استدلال که همه دین رو میتونی شما بذاری کنار. این اولا نکته مهمش این است که این پاسخ حلیش بود. پاسخ اون محل گیرش این است که خیلی وقتا قوانینی میاد که این قوانین به نحو منفی حمایت میکنه از قانون، نه به نحو مثبت. من مثال خودم توی مقاله طراحی کردم، گفتم ببینید فرض بگیرید توی کشوری که ملت کت شلوار نمیپوشن، هر با لباس محلی میان و میخوان مثلا توی ایران هم لباس محلی کمی بی کلاسی شده، ولی کت شلوار با کلاسیه، هنوزم اینجوریه دیگه، دیدید دیگه. بعد حالا تو این جامعه که هنوز لباس محلی خیلی شایع و چیز نیست، میرین تو وزارت خارجه، وزارت خارجه میخواد یه کاری کنه، تمام این کارمندای اصلی و دیپلمات و بالاش اینا دیگه اینجوری بیان، قانون میذاره که همه باید با چیز بیان. خب خیلی نمیان، تقطی میکنن. یکی از قانونهای مؤثر برای که این کت شلوار رو رسمی کنه، الزام کنه، اینه که بگه از فردا فقط آبدارچی ها حق دارن بی کت شلوار بیان. بگه قانون، حالا آبدارچی از من نمیخوام خدای نکنه توهین کنم با آبدارچی ها، اونی که توی وزارت خارجه بی کلاسه، تو فضای وزارت خارجه خیلی کلاس مهمه دیگه، کلاس گذاشتن. یه کسی که تو اون فضا بی کلاسه زوم کنه رو اون، بگه اینا میتونن از قانون مستثنا باشن. این زومه چه خاصیتی داره؟ خاصیتش این است که چون یه عده‌ای گذاشتن، یه عده‌ای پوشیدن، یه عده‌ای نپوشیدن، بعد اونایی که نپوشیدن از فردا با این آبدارچی‌ها مقایسه میشن. برای همین است که این قانون قانون حمایتی از اصله، ولو که ظاهرش جوازه، اما همینجا این جوازه تا آبدارچی هم میره فردا کت شلوار میپوشه. من گفتم این زمان شبیه این ریش پروفسوری، یه زمان ریش پروفسوری علامت پروفسور بودن بود، الان ریش پروفسوری دیگه علامت هیچی نیست. درست منظور برسونم؟ یه قانونای سلبی خیلی وقتا اثرش بیشتر از قانون ایجابیه. شما یه عده رو استثناء کن، با استثناء کردن عده بقیه چیز میشن، بقیه اصلا بخاطر اینکه اونجور نشن میرن یه کاری انجام میدن. بعد گفتم تو حجاب به قرآن کیا رو استثناء کرده؟ افرادی که تو نگاه جامعه افراد پست بودند، کنیزها، اهل کتاب. این استثناء استثنای حمایت از اوناست یا استثنای حمایت از قانونه؟ بر همین شبهه چیدم که آقا جون چرا امروز اهل کتاب اجباره؟ پاسخش اینه، به خاطری که اون زمان که استثنا شد، چون به خاطری که پایین بودن، نه به خاطری که بالا بودن. یعنی امتیاز نمیداد به اهل کتاب، امتیاز میگرفت ازشون با برداشتن حجاب. حرفا معلومه؟ یعنی شما که حجاب نداری امتیاز دادی، الان بهشون اجازه بدیم امتیاز داریم بهشون میدیم. و حداقل اگه ما فعلا که دارن تساوی اهل کتاب و مسلمان رو دعوا میکنن، فوقش ما تساوی قائلیم، بالاتر بودن اهل کتاب برای مسلمان دیگه تو کشور اسلامی قائل نیستیم. خب چطور رفتم سراغ این؟ همش این بحث لباس بود، این لباس خیلی شون داره. خب آره روش داشتم میگفتم که این در واقع خدا ببینید خداتون نهیتون کرد، خداتون. خیلی قشنگا استدلالها، نمیگه که برید این کارو بکنید تا جاودان بشید، میگه خدا برای این نهیتون کرد که به اینجا نرسید. اصلا خود استدلال توجه کنید بهش، یعنی چقدر میل به فرشته بودن و میل به جانبدانگی، یعنی میل به کمالات تو انسان قویه که آدم استدلال رو کلن نمیفهمه. و هم یعنی هم بخواه اون چیز فنسیه ولم نجد لهو از ما، میگن آدم فراموش کرد. من میگم علالقاده منظور از فراموشی این نبود که فراموش کرد که خدا بهش دست داد از این نخور، چون زمانی که شیطان داره دعوتش میکنه رو همین اصرار میکنه. ببین شیطان داره یاداوری بهش میکنه دیگه، میگه خدا تو نهیتون کرد به این دلیل. برای من اگه میگه نسیه معنیش که خود آدم دستورش خدا رو فراموش کرد رفتش اینو خورد. نسیه یعنی نسیه عزمه، نسیه وایستادنش در مقابل شیطانو، نه نسیه اصل دستور خدا رو. اگه نسیه بود که اصلا مؤاخذه نداشت و اشکالی نداشت. حرف معلومه؟ خب آن میدونم، من هم رفتم سوال کنم، ما یه ضرب بریم یا دو ضرب بریم؟ یه ضرب حل میشه. یه ضرب دو ضرب بریم. میدونم فقط هم دگرانه منید، اصلا دگرانه خودتون نیستید، میدونم. خب ما تا 5 دقیقه دیگه مونده دیگه، ما این تا سمونیم برسونیم ضرب اول بزنم بذارم بهتون، بعد ترسیم ضرب دوم. نیمه؟ ساعت من نیم نیست، یکی ساعت من 3 دقیقه مونده به این ساعت، به این ساعت 4 دقیقه مونده، حالا یه ساعت دیگه پیدا می‌کنی 5 دقیقه مونده باشه، خودمون هم که 6 دقیقه وای می‌سیم، عملا هم 7 دقیقه میشه، شما که رفتید بیرون میشه 10 دقیقه. طرف چیز شد، سوار تاکسی شد، گفتش چقدر میشه؟ گفت حالا ما قدیه، گفت 10 تومن. گفت اولا قیمت اینجا 5 تومن نیست، 2 تومنه، بیا اینم یه تومنم بگیر. بعد دیگه 5 زاری داده بهش. حالا ما میگم که حالا اولا که خب خب من این الان سریع تمامش میکنم که میخوام دیگه قصادت وارد این بحث چیز بشم. ببینید یه نکته مهم، آدمو به چی فریب داد؟ به فرشتگی و جاودانگی. آدم قرار بود چی بشه؟ نه خدا بعده چی داد؟ خلیفه. خلیفه بالاتر یا فرشته؟ خلیفه. خلیفه مگه میتونه خلیفه باشه جاودان نباشه؟ پس آدم چجوری فریب خورد؟ فکرنی؟ نمیدونست. یعنی آدم حضرت آدم با اون همه علمی که فرشته ها همجور قش کردن در مقابلش، نمیدونست که انسان اهل بیت رو دید و نمیدونم چی دارم داره دید و از آدم دید، نمیدونست انسان نابود شدنی نیست و خلاصه میماند. نه علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، که اول آفرینشش بود. اون فهم من اینو دیگه تحلیل ها، این آیه نیستا، شاید این همون آیه است که جای دیگه میگه خلق الانسان من عجل، یعنی عجله کرد میخواد زود برسه، میدونست که خدا اینو برای این مقام آفریده، ولی فعلا که فرشته نیست، فعلا میبینه فرشته ها چه دم و دستگاهی دارن. ملک هم میدونید، ملک هم میگن ملک گفتن چون چیز داره دیگه، توان سلطان چی میشه دیگه، اراده میکنه عمل میکنه دیگه، نیاز به هزینه کردن نداره، سیطره داره. فرشته، ما میگیم فرشته، علاوه ملک، ملک این است که هم حالت ملکیت، ملکیت داره. حالا ملک با ملک فرق داره، البته اختلاف ها. ملائکه رو ما تو بحث لغتش برید کلش گفتن، خیلی گفتن ریشش علکه است، بعضی گفتن لعکه، بعد این قلب شده، بعضی گفتن ملکه. 5 6 تا دعواس من تو اون سوره چیز آوردم، این لغتشو بحث کردم. خب یه نکته دیگه، این تو ملک بودنش، تو خالدین به نظر میادش که آدم اینم میدونست که انسان میمیره بعد وارد محلی بعدی میشه. یعنی درست انسان هم جاودان است، اما جاودانگی بعد از مرگ، نه جاودانگی قبل از مرگ. اما ظاهرن هم اشتباه میکرده، چون ظاهرن تو فضای روایت که فرشته ها هم جاودانگی چیز دارن، بلاغل حداقل مرگ دنیا به برزخ رو ندارن فرشته ها. تو قیامتی بحث دیگریه، مرگ دنیا به برزخ رو فرشته ها ندارن، از اون جهت اونا جاودانن. در واقع من حالا تحلیل خودم بود که یکی این که انسان همه استعدادها رو بالقوه داره نه بالفعل، و شیطان رو همین دست میذاره. فعلا که تو ملک نیستی، فعلا ملک نیستی، پس بیا اینجوری ملک شو. یعنی انسان نداشت بالفعل، بالقوه خلیفه بود دیگه، قرار بود خلیفه بشه، مقام خلیفت اللهی برسه، بالقوه بود. همین که بالقوه است بهانه میشه که یه مسیر دیگه هست برای فعلیت تو، نه اون مسیری که خدا گفته. و بعد هم یعنی در واقع من حالا اینجوری تعبیر کردم، این دکتر از اصل دکترم بگم، از ملا صدر گرفتم، اینجا انصاف رعایت کنیم. یه بحثی ملا صدر داره سر این که انسان ها در حال حرکت وجودی، حرکت اشتدادیه، درسته؟ حال حرکت وجودی، حرکت اشتدادیه. فرعون هم داره اشتداد پیدا میکنه، یا فرعون داره هدر میره؟ سوال معلومه؟ یعنی کسی که گناه میکنه، هر عملی که ما انجام میدیم اشتداد وجود میاره. گناه هم اشتداد وجود میاره، یا گناه نابودی وجود میاره؟ چی بگیم کلمه نقطه مقابل؟ سوال معلومه؟ یعنی ما که حرکت اشتدادی، حرکت رو به خدا و رو به بالا رو داریم میبینیم. حالا اگه یک من گناه میکنم، با این گناه کردن چیزی افزودم دیگه به خودم، کاری کردم، فعلی از من سر زده. خب این اشتداد اگه شده اشتداد یا کمتر شدنه؟ نکته خیلی قشنگی میگه، یادم صریح بود یک بحث استادون کردیم، بحث را طرح کرد که تمام اعمال ما یه چیزی به ما میده، داده‌ای برای ما دارد. فرق گناه با ثواب در این نیستش که ثواب داده دارد، گناه داده ندارد. فرقش این است که ثواب داده‌ای است که امکان داده بعدی رو مهیا میکنه، گناه داده ایست که امکانو میبنده. من مثال بگم، ببینید انسان، این میگن فرق انسان با حیوانات این است که حیوان، انسان خیلی بالقوه تر از حیوانه. ببین حیوان، هرچی حیوان پستر باشه، با ظرفیت های، با فعلیت های بیشتری تو عالم وارد میشه. ببین حیوانات خیلی خیلی پست، از تخمشون در این حشرات، از تخمشون در میاد دیگه به پدر مادر نیاز نداره. حیوان هایی یکم مترقی تر مثل ما، یعنی حیوانات چیز محال، نه حالا مثلا نم پستانداران، از نمیدونم شکم مادر که در میاد، حالا باید یه مقدار بهش برسن. یعنی فعلیتش یه جور نیست خودش خود کفا بشه، حرف معلومه. ولی انسان دیگه کاملا اینجوریه، انسان اگه به دنیا بیاد نگیرن تحویلش، نگیرن میمیره، درسته؟ نه حتما انسان یکی دیگه باید برسه. این بچه گاو دیدن نم جدید نه ایشو، وقتی به دنیا میاد بلافاصله خودش را میفته میره چیز میکنه پستان مادر، اما بچه آدم عمرن همچین کاری بکنه خودش باید بره مادر شیرش بده دهنش، بعدم هی یه جوری دهنه یه کاری بکنیم بچه شروع کنه خوردن. یعنی خودش از اول، یعنی اینقدر قوه محضه. خب حالا این حرف اینه که هر گناهی فعلیت میاره، اما فعلیت محدود کننده، انسان و حیوان میکنه. این یکی از عذاب‌های اینه دیگه، حیوان شدی یعنی چی؟ یعنی فعلیت تموم شد. فرق انسان حیوان اینه دیگه، حیوان فعلیتش محدوده، یعنی قوه دیگه نداره، اما انسان قوه داره برای بالاتر. اون وقت با این فضا چی شد؟ رفتم سراغ این، آهان وضع بالقوه، یعنی در واقع آدم خب خلیفت الله شد، خدا بهش گفته هم خلیفه بذارن، خود مینا رو علم آدم الاسما هم رخ داده، رخ داده. حالا آدم اینجوری چرا میره دنبال فرشته شدن؟ فرشته بهش تجدید کردن چند دقیقه قبل، چرا میره دنبال فرشته شدن؟ البته حالا ممکنه که بگه آقا جان اون مرتبه دیگریش بود، اینمال مرتبه دیگریشه، یه پاسو اینجوری. من یه تحلیلی دارم این است که من اینجور نوشتم وضعیت بالقوه انسان که محصول عهد انسان با خداست، عهد نائل آدم، مانع وضع بالفعلیست که همین الان داره میبینه، و شیطان وضع بالفعل دیگری رو به رخ آدم کشید. این فرشته است، تو هنوز فرشته نیستی، پس بیا اینو بخور سری بشه اون، نمیخواد اون بری بالاتر از فرشته بشی. و نکته آخرم که وقت تموم شد این که ببینید چی؟ عجول هم هست دیگه، عجوله که میخواد به اون وضعیت بالفعل برسه، بالفعلی که پایین تر از بالفعل خودشه، این عجول هم هست، هر دو ستا رو دارم میگم. و نکته آخرم این که این خیلی مهمه، به دست آوردن اون هدف به چه قیمتی. از ثمرات مهم که ما خونده ما حوزوی یعنی مدرن خیلی داریم اشتباه میکنیم توش، آه همه احکام باید فلسفه احکامشو بدونن مردم، اشتباه داریم میکنیم، خیلی اشتباه داریم میکنیم، هی مرتب میخوایم با فلسفه احکام افراد دیندار کنیم. نه فلسفه احکام خیلی وقت معلوم نیست چرا این درخت نخورم، خدا هیچ وقت با آدم نگفت چرا نخور. وقتی نمیگه بهانه میشه برای شیطان که فلسفه دروغین برای احکام بزازه و بعد طرف گمراه کنه دیگه، معلومه دیگه. خب چرا این مسئله واجب بر من، خدا نگفته، الا بلا ما باید توجیه بکنیم که افراد وایسن دیندار بشن، معلوم نیست. این گاهی وقتا شاید نیاز باشه، چون خدا همه این کارو کردن گاهی وقتا، فلسفه احکام گفتن، اما اگر روال اصلی تو دین این باشه که تا عقلم قبول نکنه قبول نمیکنم، این روال دینداری نیست. ببخشید طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. با توجه به اینکه از آن ساعت 5:20 دقیقه